خب بسم الله که گفتیم بحثمون رو شروع می‌کنیم. فقط یه اشاره‌ای هم به این دنباله بحث گذشته که علم رو چی میگفتن داشته باشیم تا برسیم به بحث امروزمون. خب این نکاتی رو که مد نظر باید باشه اینه که اینجا رو ملاحظه بفرمایید، علم رو نه عین ماهیت شیء خارجی بلکه صورت و مثال آن میدانن. تا اینجا رو دیدیم که تمام فیلسوفانی که نام بردیم، البته فارابی تصریح نکرده بود ولی بقیه شیخ اشراق، ابن سینا و دیگران پیوسته همینه میگفتن که علم عبارت است از صورت و مثال شیء خارجی نه خود ماهیت آن. باز مورد بله بفهم از کدوم
ها؟
نه همینجا باشه چه اشکال داره؟
حرکت میکنیم از درست
میکنیم باش طرف من باشه نمیشه که چجوری میتونم. خب این یه دو سه نمونه دیگه ملاحظه بفرمایید تا به یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. دبیران کاتبی هم همینطور با تفاوت قائل شدن میان خودشه و صورت آن، یعنی علم ما به اشیاء عبارت است از علم به صورت و صورت غیر از خودشه است. علامه هلی هم که همینطور تفاوت بین شی و شبیه آن، معلوب ذهنی عبارت است از صورت، مثال و شبیه، نه ذات و حقیقت شی. خب یه نکته اینجا خدمت رو عرض کنم که اولا اینها این فیلسوفانی که تا اینجا نام بردیم چرا اینجوری میگن در این حال که علم برابر با شبح بودن را همه گفتن به سفسطه میانجامه و سفسطه بطلان بدیهی داره، بنابراین نمیتوان علم را شبح دانست. اصلا شبه ببینید شبه برابر با سفسطه است. حالا اگر کسی بگه که علم هم عبارت است از حصول یا حضور شبه اشیا نزد انسان، گفتن این اثبات علم با نفی آن برابر است. این یک. از طرفی هم گفتن که حالا اینو نگفتن ولی حتما همینو میگن و از مباحثشون اینو میشه استفاده کرد، از مباحثی که در حوزه ماهیت مطرح کردن، گفتن که علم نمیتواند حصول یا حضور ماهیت شی نزد عالم باشه. اینم گفتن نمیشه. چرا؟ قبل از اینکه چراشو خدمتتون عرض کنم، یکی از نکاتی رو که در مباحث اصالت وجود احتمالاً خوندید تو وجود شناسی، اونجا گفتن که یکی از آثار اصالت وجود اینه که مسئله علم و شناخت رو میتونه تفسیر و تبیین کنه، اما اصالت ماهیت چنین کاری رو نمیتونه انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که ما علم رو عبارت میدونیم از حکایت وجودی یا حقیقتی یا صورتی هر چیزی از یک امر دیگر، باید میان این دو حاکی و محکی سنخیت، شباهت، مناسبت، رابطه و منندونا باید وجود داشته باشه. و حال آن که ماهیت همچنان که زمین ساز کثرت است، زمین ساز مباینت و ناسازگاری هم هست. پس نمیتوانیم در جایی بگیم که این ماهیت و با اون ماهیت دیگر سنخیت دارن، شباهت دارن یا مناسبت و رابطه دارن، به خاطر اینکه اصلا ماهیت اساس بینونت است. اختلاف و ضدیت و ناسازگاری و بی‌ربطی رو فقط میتوان در حوزه ماهیت پیدا کرد. این نکته شاهد بر این نکته رو در مباحث مقولات حتما خوندید و کمابیش هم باید حضور ذهن داشته باشید که اونجا گفتن که مقولات در نهایت با همدیگر ناسازگاری یا مباینت همه جانبه دارند. گفتن مثلا مقوله کم و کیف هیچ گونه اشتراکی ندارن، هیچ گونه شباهت سنخیت و منندونا ندارن، کاملا با همدیگر دگرند. خب وقتی که اساس مقولات که اصل ماهیات و ریشه ماهیات و ماهیت های حقیقی هستند این گونه باشه که کاملا با هم دیگه تباین داشته باشه، ماهیات در درجات پایین تر که البته عبارت درجه مناسب نیست بگیم اقسام و مصادیق دیگر ماهیات باید همین حکم رو داشته باشند و الا لازمش اینه که مثلا ماهیت انسان، حیوان، شجر، بقر و مانند اینها اگر با هم دیگر سنخیت داشته باشن یا شباهت و رابطه و مانند اونها داشته باشن لازمش اینه که یا اصلشون هم با هم شباهت و سنخیت داشته باشن و یا اینکه اگر اصلشون شباهت و سنخیت ندارن در این فروع و اقسام چیزی اضافه شده باشد که امر موهوبی نباشد. یعنی اگر مثلا مقوله کم و کیف با هم دیگه شباهتی داشته باشن، خب این دیگه اون حرفایی که گفته شد که بساعد هم در طبیعیات گفته شد، هم در امور عامه گفته شد، هم در الهیات و مبحث معاد گفته شد که بساطت و بساعد عامل تضاد و مقابل و ناسازگاری هستند. وقتی که اینها ناسازگار که بودن، بنابراین چیزهایی که از اینا منشعب میشوند اینا باید نوعی ناسازگاری در وجود خودشون داشته باشن. بر این اساس اگر گفتیم که انسان و شجر، ببخشید، انسان و بقر و فرس اینا اشتراکی دارن و اختلافی، اشتراکشون اشتراک حقیقی نباید باشد، چون اگر اشتراک حقیقی باشه معناش اینه که اینها در امور متمایز و امور بفرمایید که مایه تضاد اختلافشون باید امر اعتباری باشند. حالا که در این جاها امر و بعد هم اگر بگیم که در این اموری مانند در حوزه فصولشون اگر تفاوتشون اعتباری باشه لازمش اینه که اینا دیگه انواع مستقل و متفاوت نباشن بلکه همشون یه چیز باشن با حالا لحاظهای مختلف و اعتبارات مختلف. حالا که فصول سبب میشه اختلاف، ببخشید، اختلاف انواع در فصولشون اختلاف واقعی حقیقی دارای آثار عینی و خارجی هست، باید در حوزه بخش‌های مشترک ماهویشون اونها باید اختلاف یا اگر اشتراک دارن یا اگر اختلاف دارن باید امر اعتباری باشه. بر همین اساس تقریبا میشه گفت که این نکته رو از همه فیلسوفان میشه استفاده کرد که بر اساس اصالت ماهیت مسئله علم رو نمیتوان تبیین کرد. چرا نمیتوان تبیین کرد؟ به خاطر اینکه میخوایم بگیم این ماهیتی که در ذهن است حکایت از اون ماهیت بیرونی داشته باشه، یعنی دو ماهیت با هم دیگر همسنخ باشن، ولی که سنخیت میان ماهیت رو هیچ کس نپذیرفته است و نمیتوان پذیرفت. بر همین اساس همچنان که شبه را نفی می کنند چون به سفسطه می انجامه، انتقال ماهیت اشیا، ذات و حقیقت اشیا به ذهن را اونم انکار می کنند، به خاطر اینکه بر اساس انتقال ماهیت اشیا به ذهن بازم علم تحقق پیدا نمی کنه و تبیین نمی شه. یعنی انتقال ماهیت اشیا از خارج به ذهن مانند انتقال شبه هست، هر دو به سفسطه می انجامه.
بله
بفرمایید. بله بفرمایید.
ما وقتی تحقیق می‌کنیم که علم اصولی و اصولی در حد علم اصولی دقیقاً همین تو اول مثلا ما چه درس می‌دیم همینه که حصول صورت شیء عندنا.
بله. حالا این حصول همون ماهیت یا نه؟ همین حرف اینجاست.
همین حصول این صورت، این صورت رو با شرط فرق نمی‌کنه.
خب ببینید این که حالا فعلا چون هنوز نرسیدیم ببینیم راه حلی می‌خوایم پیدا کنیم یا نه، فعلا داریم میگیم که فیلسوفان شبه رو نمیگن، از طرفی هم ماهیت رو هم نمیگن، یه چیزی وسط این دوتا رو باید پیدا کنن. حالا تو عبارت ها دیدیم که نمیگن شبه، نمیگن ماهیت، میگن صورتشه، شبیهشه. خب حالا اگر صورت یا شبیه بود آیا به سفسطه میانجامد یا نمیانجامد؟ حالا بگذاریم ببینیم که بقیه فیلسوفان چی میگن. چیزی میخواست بفرمایید شما؟ یا خب اینو چون قبلا داشتیم که یه نکته اضافه هم این سه بزرگوار دارند، حاجی طوسی دبیران کاتبی علامه حلی، علاوه بر این که ال ادراک رو گفتن صورت و مثال، نه شبه و نه ماهیت، اینو مد نظر داشته باشیم. علاوه بر این یه چیز دیگه هم گفتن که این خیلی حرف دیگه کاملا طبیعی و علمی است نه فلسفی، و اون نه ادراک این صور در نفس بلکه ادراک این صورت در برخی از دستگاه‌های عصبی، یعنی نظریه فیزیکی روانشناسی، فیزیکی و بالاخره تصور فیزیکی درباره علم، نه متافیزیکی درباره علم. و این هم حالا ممکنه که علامه هلی دبیران کاتبی اگرش شخصیت بسیار بزرگی بودن، ولی خب در میان فیلسوفان ممکنه که جزء سران نباشن. اما خواجه طوسی، خواجه طوسی حرفاش رو به دقت معنا کرد. بله بله. خب حالا خواجه طوسی هم حدوداً 7 قرن قبل همین رو میگه. این اگرچه میگه یا این یا این، یکی از این دوتا احتمال رو باید دیدیم در مورد خواجه طوسی. یا میگه که این دوتا، این نفس انسان و جهازات عصبی تفاوتی با هم دیگه ندارن، یکی از دوتا اسم. خب این که کاملا به تصورات طبیعت گرایانه می انجامه و به نوعی انکار متافیزیک در وجود انسان هست. خب حالا آیا این که نمیشه پذیرفت، نمیشه پذیرفت، اینو جزء مباحثی است که در جای دیگر درباره اثبات نفس و قوای نفس و مجرد بودن نفس باید که این مباحث رو مطرح کرد. این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که از نظر خواجه طوسی میگه چه نفس مجرد مدرک باشد یا دستگاه های عصبی ادراک رو کسب کرده باشن، چون هر دو شبه نه صورت و مثال رو ادراک میکنه نه حقیقت رو، تفاوت نداره. وقتی قراره که ما تصویری داشته باشیم، صورتی از واقع داشته باشیم، خیلی تفاوت نداره که این صورت در دستگاه عصبی است یا در امر متافیزیکی نفسانی است. بنابراین اگر کسی بخواد که دیدگاه های بسیاری از فیلسوفان را هم امروزی تفسیر کنه که متناسب با مباحث علمی و فلسفه جدید باشه، ریشه ها و سرنخاش اونجا وجود داره و نمیشه گفت که اینا از حوزه فلسفه اسلامی میرن بیرون. در حوزه فلسفه اسلامی هستن و اینا را دارن تفسیر سنتی اسلامی دارن میکنن، اگرچه همچنان که تفسیرها نقد داره، اینا را میتونه نقد داشته باشه. باید یه راه دیگری رو پیدا کرد، چون احتمال این که این با شبه تفاوت نداشته باشه یا با ادراک ماهیت تفاوت نداشته باشه بسیار زیاده. البته حالا چنان که در قسمت بعدی خواهیم دید، بسیاری اومدن گفتن که اون کسانی که گفتن که ادراک عبارت از صورت و مثال، مقصودشون ماهیت بوده. خب دیدن که این ادراک به صورت و مثال با ادراک به شبه تفاوت چندانی نداره، گفتن این دوتا پس هر دو مقصودشون هم ادراک ماهیته. وقتی اون اشکالی که در مورد ادراک ماهیت خدمتتون عرض کردم که لازمه سنخیت بین دوتا ماهیته، ولی اون که سنخیت بین دوتا ماهیت رو نمیتوان اثبات کرد، اون شبهه جدی و اساسی خواهد بود. چی؟ خب این ماهیت درسته. ببینید اصلا ماهیت ویژگیش اینه که باید ایجاد اختلاف کنه، چون اگر ماهیت هم سبب شباهت و اشتراک باشه، وجودهای عرضی هم که کاملا مشترک معنوی هستن و هیچ تفاوتی ندارن، حتی به شدت و ضعف هم ندارن. خب اگر وجودها که با همدیگه کاملا همسنخ و مشترک، ماهیت هم دو ماهیت در مندرج در یک نوع یا یک جسم یا هر عنوان دیگری، اگر این هم شباهت داشته باشه، لازمیش که تمایز میان اشیا و موجودات شخصی رو باید برداریم. تمایز داره، تشخص رو کار نداریم. تشخص موجودات به وجودش، اما تمایزشون به چیست؟ تمایز یا به تمام ذات است، یا به جزء ذات است، یا به خارج ذات و عوارض ذات است. خب در این گونه مواردی که میگیم ماهیت ها که میتونن که با هم دیگه شباهت داشته باشن، سنخیت داشته باشن، هیچ گونه مباینت با هم دیگه نداشته باشن، وجود هم که اونجا دیگه کاملا روشنه که اینا شباهت سنخیت دارن. خب وقت تمایز موجودات به این چیز، آیا می توانیم ما فقط تشخص رو بپذیریم و تمایز رو انکار کنیم؟ نمی شود.
ماهیت مثلا میز رو ماهیت
درسته.
استدلال میز ماهیت میز
بینیم به درسته. این ماهیت میز با ماهیت خارج تشکل نمیشه. درسته. ببینید استدلال رو نگاه کنید که گفتن اصلا ماهیت سبب تعدد و تفرقه و کثرت است. ماهیت رو برداریم دیگه تفرقه ای نیست. نگفتن که ماهیت های نوعی رو بردارین یا ماهیت های جنسی رو بردارین یا ماهیت های معقولی رو بردارین. گفتن ماهیته. علت این که ماهیت این گونه هست اینه که تشکیک در ماهیت نیست، شدت و ضعف در ماهیت نیست. وقتی که شدت و ضعف و تشکیک و مانند اینها رو که نفی کردیم، سنخیت مربوط به همیناست دیگه. آیا ما میتونیم که سنخیت رو بپذیریم و شدت و ضعف و ارتباط‌های طولی و مانند اینها رو انکار کنیم؟ به نظر میاد که نه. بنابراین حرف فیلسوفان که گفتن که این ماهیت مثار کثرت و اختلاف و بینونت هست، اگر ما ماهیت رو چیزی بدونیم حرف درستی است. اگر ماهیت رو چنان که در قسمت‌های دیگری بسا بگیم که در حکمت متعالیه و بر اساس نظر نهایی ملا صدرا، نام ماهیت را از دایره فلسفه بردارید، چون ماهیت عبارت است از مرتبه خصیص وجود، ذل وجود یا اسفل سافلین وجود رو اسمشو ماهیت گذاشتن، ولی که ماهیت نیست، اینا وجود هست. چی می‌خواست بفرمایید؟ دیگه چاره چیه؟ بله دیگه، اصلا این حرفی ها که داریم میزنیم بله. خب ببینید این حرفایی که داریم نقل میکنیم مال فیلسوفان هنو از خود چی نگفتیم که اونا میگن که حصول ماهیت نیست، چون میگه ذات و حقیقتش نیست، ذات و حقیقت هم ماهیته، این که نیست، شبه هم نیست. خب میتونی میگی چی نیست؟ میگه حد وسطش، صورت و مثاله. ما موندیم که این صورت و مثال چیست؟ برخی گفتن که صورت و مثال همون ماهیت هست. وقتی اگه صورت و مثال ماهیت باشه، باید به این نکته توجه کنن و این اشکال رو پاسخ بدن که چگونه میشود ماهیتی که مسار کثرت هست اینجا مایه وحدت بشود؟ اگر بگن شبهه، باید بگن مسئله علم و سفسطه رو چجوری درستش میکنند؟ این که در کتاب‌های مختلف گونه‌های مختلف گفتن همونجوری که فرمودی، بله در بدایه نهایه شاید بسیاری از کتاب‌ها، ولی اینجا دیگه نباید که در حد بدایه و نهایه اینا متوقف بشیم. گفته‌های دیگران رو به دقت و کلماتی رو که به کار بردن رو ببین چی دارن میگن. حالا واقعا ما قطع نظر از اون تفسیر بعدی که خواهیم گفت که میگن که مقصود همین ماهیته، حالا اگه این نبود، بالاخره ما وقتی این عبارت‌ها رو وقتی میاریم که تا اینجا از هر فیلسوفی که آوردیم گفتن که علم عبارت است از صورت و مثال، نه حقیقت شی. حالا اینو چجوری میتونیم با اون چرا که علامه طباطبایی در بدایه و نهایه تطبیق کردن، چجوری میتونیم با این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم؟ اون میگه که حصول ماهیت شی در ذهن. خب یعنی ماهیت خارجی در ذهن میاد، اون که امکان پذیر نیست به خاطر عدم سنخیت و بی‌رحم بودن. و اگر بخوایم بگیم که شبهشه، اونم که علم رو انکار میکنه. اینیو که فیلسوفان تصریح میکنن، حالا که تصریح نکرده بودن باز اون نظر بعدی رو میپذیرفتیم که مقصود از صورت و مثال همون ماهیته، ولی وقتی تصریح میکنن که صورت و مثال و نه ذات و حقیقت و ماهیتشه، خب اینم کیا میگن؟ ابن سینا میگه، شیخ اشراق میگه و خواجه طوسی، سه شخصیت بزرگ در حوزه فلسفه مشا و اشراق. خب حالا تو ببینیم که حالا راه حل ارائه بدید که اینا رو باید چی کارشون کرد. بله 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 این خیلی شد. ببینید اگر قرار بشه حرفای جای فیاضی رو بررسی کنیم، اصلا کلن دیگه بحث دیگری خواهیم داشت. ببینید این که ما همه اون چرا که مسلم انگاشته شده نادیده بگیریم و اگر این کار انجام بدیم چرا حرف ملا صدر رو نپذیریم؟ چون ماهیت عبارت است از نحوه وجود، وجود داره مراتب مختلفه، یه مرتبه اینه که در ذهن میاد بهش میگن وجود ذهنی، همین رو در یه جای دیگر بهش میگن علم، وجوده، صحبت از ماهیت نیست. وقتی اینجوری که شد دیگه اصلا مباحث معرفت شناسی موضوعا منتفی خواهد شد، دیگه بحث انتباه و اینا نخواهد شد که یه وجودی در خارج، وجودی هم در ذهن منه، همین وجود ما تابع همین وجود ذهنمون هستیم، نه تابع وجود خارجی. اما اینکه این وجود قرار از او حکایت کنی یا نکنی، اینو مبتنی بر اینه که اونی در ذهن ما میاد وجود نیست، اینه که در ذهن ما میاد ماهیته. بنابراین بحث معرفت شونه بگذاریم کنار، علاوه بر اینکه نکات دیگری هم حالا مباحث استاد فیاضی ضمن این کار مباحث بسیار دقیقی هم هست و میخواد بالاخره مسئله رو حل کنه. حالا ببینید در این بحثی رو که ما تو این بخش داریم میتونیم حل کنیم یا نه. اگر تونستیم حل کنیم، یعنی یه راه حل راحت تری ارائه دادیم که لازم نیست اون پیچش هایی رو که استاد فیاضی رفته اونا رو دنبال کنیم. اما اگر نتونستیم، خب بالاخره راه حلی رو که ایشون ارائه کردن بهتر از هیچ چیز دیگه، بس ممکنه که درست هم به نظر بیاد، ولی گمان من اینه که اون چرخیدن دور خودمون هست و راه رو سخت‌تر و کار رو پیچیده‌تر کردن هست. اینو ملاحظه بفرمایید که خب پس اینم نکته دومش که نکته عصبی، این یعنی یک امر عصبی یعنی فیزیولوژیکیه. این نکته نظیر سایه بر دیوار و تصویر بر کاغذ، حالا تفاوتی نداره که کاغذ تصویر بر کاغذ دیگه. حالا اون زمان اونها که عکاسی نبوده که شما تفسیر کنیم بر عکاسی، که بله ببینید این صحبت های کی، خواجه طوسی و کاتبی و علامه حلی، دیگه مربوط زمان عکاسی نیست، تصویر بر کاغذه. حالا زمان حکیم سبزواری و همچین بعد از او، هنوز که قبل از مرحوم زنوزی و دیگه حالا دوران معاصر ما مرحوم رفیع قزوینی و بعد هم علامه طباطبایی، قبل از این، این عکاسی رو خیلی مفید و سودمند میدونستن برای تفهیم وجود ذهنی. میگفتم وجود ذهنی مانند عکس عکاسی است، ولی خب میدونین که این دیگه مسئله صدق رو باید که گذاشت کنار. صدق رو یا باید که امر بدیهی دونست یا پایه دونست یا نه، من عرف علامه طباطبایی رو میپسندم و بهتر میدونم که این مسئله صدق و انطباق و مانند اینها همه مربوط به علم حصولی است. علم حصولی هم به خاطر اضطرار ما به مفاهمه و رفع نیاز بهش دست انداختیم و بهش احتیاج داریم، و الا اگر این نبود ما اصلا این مباحث علم حصولی رو احتیاج نداشتیم. البته حالا درسته که یه مقدار مشکل رو سبکتر میکنه که ما نیازامون رو بگذاریم کنار، اینا نمیخوام، ولی حالا آیا نیازهای ما از همین طریق میخواد برطرف بشه یا نشه؟ اون نکته رو که در یه جای دیگری خدمتتون عرض میکنم که حالا جاش احتمالا اینجا نیست، و یه جمله رو خدمتتون عرض میکنم که اعتقاد بنده برخلاف اون چرا که در، یا گمان بنده برخلاف اون چرا که در حوزه‌های فلسفی گفته میشه، ما هم برای مفاهمه، هم برای رفع نیاز و هم برای استکمال نفسمون نیاز به صورت‌های حجت داریم، نه صورت‌های واقع نما و حاکی. اگر حاکی هم که نباشه اصلا ایراد نداره، اگرچه این ممکنی مبرری بشه و موجهی بشه برای پذیرش شکاکیت، چه نسبی چه مطلق و مانند اونها، ممکنی لازمش باشه. اگرچه این لازم رو من قبول ندارم، چون بالاخره یه پیشنهاداتی میتوان برای که از این لازم پرهیز کنیم وجود داره، ولی اگه چنین لازمی هم پیش بیاد مانعی نداره. این مشکل اساسی پیش نمیاد، فقط آخرش اینه که میگه ما از کجا بدونیم این داره؟ میگه اگه دونستی برو این سمت، اگه ندونستی سمت دیگری برو، اگرم نشد تجربه کن، یه بار به این سمت برو، یه بار به این سمت، هر کدام دیدی که سر به دیوار نخورد همونجا رو راه بدون، به جای بر نمیخوره. بله شیعه، بله خب با توجه به این که ماهیت در این گفته هایی که داریم نقل میکنیم امر اعتباری است که اصلا جایگاهش در ذهنه، وقتی در جایگاه در ذهنه، چون ماهیت رو به نظر مشهور یا حتی در حکمت متعالیه غیر از اون نظر نهایی گفتم ماهیت عبارت است از مفهومی که از حقایق و مصادیق عینی و خارجی انتزاع می شود. وقتی که از او انتزاع می شود، پس خود ماهیت منشأ انتزاع داره به نام شیء خارجی. این صورت ها منشأ انتزاعش همون شیء خارجی است. در خارج چیز دیگری ما نداریم به نام ماهیت که این صورت ها رو از او انتزاع کنیم. بله بله، تا اینجا آره سه تاست، منتها برخی دیدن که این، حالا برخی تاییدم کردن، مثلا کسانی مانند قشی همین رو گفته برخی دیگر هم حالا تا برسیم این زمان محقق دوانی هم چنین چیزی رو گفته، ولی برخی گفتن که نه دیگه ما سه چیز رو در ذهنمون نداریم، همین دو چیزه، این صورت و مثال و مانند اینها، اینا دقیقا هم ماهیتشه. یعنی ما وقتی مصادیق عینی و خارجی رو که نگاه میکنیم، وقتی یک مفهومی رو از این مصادیق انتظار میکنیم، دقیقا همین هم اسمش ماهیت، هم همین صورت، هم مثال، هم علم ما هم همین هست. و در نتیجه گفتن که ما دو چیز داریم، یکی وجود، یکی هم از اون وجود ماهیت، یا از مصادیق وجود ماهیت رو به دست میاریم. خب حالا تو اینجا ها رو که میبینید که اینا دیگه کاملا با شکاکیت، با سفسطه، شکاکیت مقصود، البته شکاکیتی میدونیم که قدم آغازین سفسطه است، این سازگاری داره که سایه بر دیوار، سایه بر دیوار که شد، سخن از انطباق مطرحه. چه کسی و از کجا باید بداند که این سایه، سایه اوست که بر دیوار افتاده است؟ او را تنها از طریق همین سایه میشناسیم. از کجا میتونیم بفهمیم که این سایه اونه و نه یه چیز دیگر؟ یه چیزی البته میتوان گفت بر اساس یه قدریش نظریه تشکیک، حالا تشکیک وجود باشه تشکیک ظهور خیلی تفاوت نداره، یه قدریش مربوط مباحث علیته، چه مباحث علیت مبتنی بر وجود ربطی یا نه وجودهای حالا ربط غیر ربطی که یعنی متباین، خب علیت شکل نمیگیره، وجودهای ربطی نه، وجودهای فی نفسه الا غیره و مانند اون، تو اونجاها یه مقداری هم مربوط به مباحث علیت. این ستا رو با هم دیگه مخلوطش کنید، هر کدوم به تنهایی هم کفایت میکنه، یعنی ستا رو مد نظر داشته باشید. یه چیزی مورد پذیرش هر ستا هست و اون اینه که میان علت و معلول سنخیت وجود دارد، این یک. دوم این که سنخیتی که میان علت و معلول وجود دارد به گونه ایست که میان معلول و غیر علت و علت و غیر معلول تحقق ندارد. این نکته رو که مشترک بین همه اینها، هم مبحث علیت و همین دو نکته خدمتتون عرض کردم هست، اینو اگر داشته باشیم وقت لازم هم نیست که ما در مباحث علم حجیت پناه ببریم، یعنی بگیم حالا چه حکایت کنه چه حکایت نکنه، مهم اینه که رفع احتیاج میکنه و تفکر پراگماتیستی داشته باشیم، بلکه اگر سنخیت میان علت و معلول رو بپذیریم، این یک که تا اینجا گفتم. بخش دوم اینه که در مباحث علیت گفته میشه که مصداقی از مصادیق علیت عبارت است از رابطه میان عین و واقع و صورت ذهنی، یعنی صورت ذهنی ما معلول امر عینی و واقعی است. اگر ما سنخیت رو پذیرفتیم خواهیم گفت که نمیخوام بگیم مطابقت کامل بین این صورت و اون، به خاطر اینکه حداقل تا اینجا رو ما دلیلی نداریم، حالا آینده ممکنه چیزی داشته باشیم، نمیخوام بگیم که این دقیقاً برابر با هم هستن، یعنی این صورتی در ذهن من هست دقیقاً کپی برابر با اصل است، نه چیزی از او رو کم نشون میده نه زیادتر، اینو نمیخوام بگیم. میخوام بگیم که این صورتی که در ذهن ما هست با این شیء خارجی که منشأ انتزاع این صورت است یا علت پیدایش این صورت است، شباهت و سنخیتی دارن که نه این صورت با چیز دیگری چنین شباهت و سنخیتی دارد، نه این شیء خارجی با غیر این صورت چنین شباهت و سنخیتی دارد. این گونه که شد دیگه نمیتونیم بگیم همه صورت ها مثل همن، هر چی که هر صورتی که شد شد، این صورت مبدأش و منشأش چیزیست که نهایت سنخیت رو دارن، چون که بین علت و معلول نهایت سنخیت وجود داره. اینجوری که شد دیگه مبحث انطباق هم پیش نخواهد آمد. اینجا ببینید این یه نحو نیست، یکم بیشتره. ببینید سنخیتی میان صورت و متعلق صورت که در خارج وجود داره که بین هیچ دو چیز دیگری چنین سنخیتی وجود ندارد. به تعبیر دیگه اگر در حوزه علت و معلول گفتیم که شباهت و سنخیت تام و تمام لازم است، اینجا هم همونه میگیم، ولی چون در اونجا نمیگیم، در اونجا نمیگیم که میان علت و معلول شباهت تام و تمام لازم است، بلکه میگیم باید معلول با حیثیت علیت علت شباهت سنخیت داشته باشه، اینجا میتونیم همینو بگیم. ولی آیا عکس دیگری، صورت و مثال دیگری میتواند جایگزین این بشود؟ نمیشود. این اندازه خب البته یه قدم به پیشه، مسئله انطباق رو حل میکنه، دیگه ضرورت نداره که بگیم که، چون یکی از نکات بسیار دقیق در این حوزه در مسئله علم و معرفت شناسی اینه که چه کسی و چگونه میتواند حکم کند و داوری کند برای اینکه این صورت، صورت این دیوار است نه چیز دیگر. هر کس بخواد داوری کنه باید محیط بر موضوع داوری باشه، به این معنا که باید قبل از داوری دیوار را قطع نظر از این صورت ببیند، صورت را هم قطع نظر از این دیوار ببیند، آنگاه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنه ببینه که حکایت تام و تمام است یا حکایت تام و تمام نیست. و حال اون که هیچ کس به این صورت دسترسی نداره، به ویژه عالم و ذهن عالم که این صورت رو نزد خودش داره، تنها و تنها از طریق همین صورت است که به این دیوار میتونه علم داشته باشه. پس آیا این صورتی که در ذهن ما هست مطابق این دیوار هست یا نیست؟ این دقیقاً مثل کسی میمونه که عکسی رو برای اولین بار بهش دادن که هیچگاه نه این عکس رو دیده بود نه متعلق این عکس رو، بهش میگن به نظر شما این عکس فلان شخصیت هست یا نیست؟ میگم از کجا بدونم کسی یا نیست؟ باید اول اون شخص رو ببینه بعد این عکس رو به او تطبیق بده. اما اگر اون رو ندیده باشه، حالا با این نکته رو خدمتتون عرض کردم، این مشکل حل میشه به خاطر اینکه دنبالی نیستی میگی این مطابق با اون هست یا نیست. به تعبیر دیگه از طریق مشاهده و ادراک عقلی و مانند اونا نمیخوان این شباهت را کشف کنیم تا بگیم از کجا دیدیش این شباهت به او داره، بلکه از یه راه دیگری و اون استفاده کردن و استمداد جستن از اصول دیگری فلسفی که نتیجه و ثمره همه اونها در هر سه حوزه اینه که میان علت و معلول سنخیتی وجود دارد که چنین سنخیتی هیچ جا دیگر وجود نداره. بنابراین صورتی که پیش من هست نسبت به تک تک این افراد یا نسبت به، البته اینایی که داریم میگیم همش در روی معقول اوله، در روی محسوسات نیست، منتها دیگه خود به خود بحثمون به اینجا میرسه. این صورتی رو که ما از معقول اول داریم، این بگونه ای حکایت میکنند که هیچ علل بدل و جایگزینی مانندش ندارد، چون میان این دوتا رابطه علیته و رابطه علیت میانه سنخیت، سنخیت در غیر از اینها وجود نداره. چی خواست بفهمه؟ آی زهیر یه بار دیگه بفرمایید چجوری دو تا صورت ذهنی؟ ما یه دیوار داریم، درسته؟ خب یه دیوار داریم، یه صورت دیوار، حالا شما
صورت هم مثلا محیط باشه،
درسته؟ بله. نه ببینید، چون ما اون شخصی رو که محیط بر این باشه که نداریم، ما به عنوان یه قاعده کلی میگیم که من هر موقع میخوام ببینم که آیا این تصویر فلانی هست یا نه، باید فلانی اول دیده باشم تا بگم این عکس او هست یا عکس او نیست. اما اگر شخصی رو که در دنیا 1000 سال 10000 سال پیش متولد شد و رفته، هیچ کدوم از ما ندیدیم، یه عکسی ما نشون میدن، میگن که شما این رو میشناسی یا نمیشناسی، این او هست یا نیست، ما نمیتونیم داوری کنیم تا قبلا او رو دیده باشیم. خب حالا در این گونه موارد که ما تو اون نبینیم، این قاعده کلی است، یعنی ما صورت را تنها با شناخت متعلق صورت است که میتوانیم بگیم این صورت حکایت از او داره یا نداره، چون حیثیت حکایش مد نظر هست. اگر نمیشناسیم نه، حالا چه این متعلق صورت دیوار باشه یا هر امر دیگری باشه، بالاخره تا زمانی که ما دستمون به واقع دیوار نمیرسه، میفرمایید واقع دیوار چیست؟ ما تو اون حوزه داوری قرار نداریم، ما در حوزه صورت ذهنی و همچنین علمی رو که در حد رواج داریم صحبت میکنیم، پیوسته ما صورتی داریم، از طریق صورت هم متعلقش رو میشناسیم، بعد میگیم که این صورت مطابق او هست یا نیست. اینو ما نمیتونیم بپرسیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما متعلق صورت رو از طریق صورت شناختیم. حالا چجوری میتونیم بگیم که اونی که فرع بر صورت است در معرفت ما، حالا آیا واقعا این اصل از او حکایت داره یا حکایت نداره؟ پس مشکل انطباق دقیقا همینجاست. یعنی علم را که اینجوری معنا کنیم، مسئله انطباق، حکایت، صدق و مانند اینها مسئله جدی فلسفی است، در مغرب زمین هم که خیلی بهش مبتلا شدن، یه مشکل حقیقی است، یه مشکلی نیست که حالا به همین آسانی بشه ازش گذشت. اما به این شیوهی که خدمتتون عرض کردم، یه بخش کار حل میشه و اون اینه که این سنخیت، چون این دوتا رابطه علت و معلول دارن، این سنخیت آن اندازه که بین این دوتا هست، بین هیچ دو موجود دیگر اصل و فرع دیگر نیست، تا اینجا مسئله دیگه انطباق نداریم که این مطابق هست یا نه. نه معلولشه، معلول مرتبی از مراتب اوست، دیگه انطباق ضرورت نداره. فقط باقی میمونه که آیا این صورتی که معلول اوست تمام علت را نشون میدهد یا این که نه حیثیتی از حیثیت‌های علت را نشان میدهد. اگر شما نظرتون در مبحث علم بود این بود که ما وقتی صورتی از چیز داریم باید همه جوانب اون شی معلوم بشود، اگر این شد چنین چیزی رو نمیتوانیم بهش برسیم، حداقل تا اینجا بر اساس این نکات و مبانی که داریم میگیم نمیتونیم برسیم. اما اگر نه، حرف شما حرف فیلسوفان بود که آنچه که در آنچه که از طریق معلول میتوان از علت شناخت عبارت است از آن حیثیت، از حیثیت‌های علت که سبب علیت و پیدایش این بوده، همون یه جهت را در اون یه جهت نهایت سنخیت رو دارد و بیشتر از اون امکان ندارد. بنابراین مسئله انطباق دیگه مطرح نمیشه تا بگیم حالا چگونه باید حلش کنیم، از اصلش مطرح نیست. بله بفرمایید. بله و علم حضوری باید باشه دیگه. بله نه، ابتدا قطع نظر از این علم حصولی، او علم حضوری داره. مثلا اگر بخوایم بگیم که حالا خیلی هم دور نشیم، مثل علم خدای متعال، علم خدای متعال احاطه وجودی دارد، احاطه قیومی دارد، قرب وریدی دارد، بنابراین علمش از همین سنخه. وقتی اینجوری است، او احاطه دارد، او میتواند داوری کند که این صورتی که در ذهن من است و این شیعی که در خارج است آیا مطابق هم دیگر هستند یا مطابق نیستند. اگر مطابقن، مطابقت کامل داره یا مطابقت کامل نداره، یا کسی که علمش از سنخ علم او باشد، حالا این میخواد پیغمبر باشه، امام باشه، یا یه مرتض باشه، یا کسی اهل شهود و ریاضت باشه، هر کدوم خود باشه، بالاخره با یه نفر باشه که جدای از این علم حصولی که ما به این شی داریم، یک علم حضوری او به دو چیز داشته باشه، یکی به این متعلق خارجی که به این صورت ذهنی ما یا خودش. نه 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 نه، این چون رابطه طولی با هم دارن، علم‌های حضوری متعدد تحقق پیدا میکنه. مثل این میمونه که یه نفر به عقل اول علم داشته باشه، به عقل دوم علم داشته باشه، به عقل سوم همینطور. چطور میتونه که 10 تا علم داشته باشه و 10 تا عقل، بعد بگه که این 10 تا علمی رو که دارن با هم دیگه تمایز دارن یا تمایز ندارن؟ حالا همچنان که به عقل اول علم داره، به معلول عقل اول، چون عقل اول گفتیم وجود عینی و خارجی، این یه معلولی هم داره به نام صورتی که در ذهن من و شما ایجاد میکنه. حالا او هم به عقل اول علم داشته باشه، هم نه به عقل دوم، به معلول خود عقل اول در ذهن ما. بنابراین چون رابطه علیت بینشون وجود داره، بین واقع یا منشأ انتزاع و منتزاع، چون رابطه علیت وجود داره، اگر رابطه علیت وجود نداشته باشه که سفسطه مطلقه، یعنی اگر اینی که ما داریم برگرفته از اون شی خارجی نباشه مطلقا، این که خب هیچی. پس ما برای اینکه اگر اون هیچی هم، این سفسطه وقتی در ذهن ما که رخ داد، قطعا باید وقتی ساختار ذهنی ما به هم بریزه، باید ساختار عملی و رفتاری ما به هم ریخته باشه. ولی وارونه، لازم باطله، می‌بینیم ساختار رفتاری ما به هم نخورده، همیشه ما از اینجا میریم بیرون، هیچ ما از اینجا نمیریم بیرون. این نشون دهنده که رفتارهای ما منسجمه، رفتارهای منسجم متوقف بر ادراکات ذهنی و روحی و روانی منسجم هست و همینطور میرسه به آخر. بنابراین وقتی که ما اینا رو که رابطه علیت و سنخیت بینشون دونستیم، همچنان که کسی میتونه که عقل اول عقل دوم رو علم حضوری داشته باشه، عقل اول و صورت عقل اول رو هم چون معلول اوست میتونه که علم حضوری داشته باشه. خب حالا وقتی که نه، مشکل مطابقت دیگه حل میشه که وقتی که این معلول اوست، آیا معلول اوست یعنی کمالات او را در خود دارد یا ندارد؟ وقتی کسی داره به صورت عقل اول به علم حضوری داره نگاه میکنه، طبعا به یه عکس دیوار که نیست، داره کمالات عقل اول رو میبینه. حالا کمالات عقل اول رو کمالات وجودی باشه که درست اینه در حکمت متعالیه، یا نه کمالات ماهوی یعنی جنس و فصل و منندونهاش باشه. وقتی که به این صورت که نگاه میکنه، میبینه بنابر نظر حکمت متعالیه، میبینه کمالات عقل اول تو این صورت وجود دارد، پس این صورت رقیقه اوست و او حقیقت این. بنابر فلسفه های سنتی قبل از ملا صدرا، این وقتی که به این که نگاه میکنه میبینه که ویژگی‌های جنس و فصل مثلا جوهریت مانند حیات مانند کمالات دیگری رو که در قالب جنس و فصل میاد میبینه در این وجود داره، کاملترش در عقل اول وجود داره. اینی که در اینجا وجود داره میشه رقیقه او و بینشون هم حمله حقیقت و رقیقت. چون بینشون وقتی حمله حقیقت که حقیقت و رقیقت که بود که بین علت و معلول تنها حملی که وجود داره حمله حقیقت و رقیقت است. وقتی اینجوری که بود انطباق اشتراک و وحدت رو میرسونه نه غیریت و مباینت را. بله حق واقعی یعنی چی؟ ببینید درسته؟ خب نه ببینید نه بسته بینه که این علم چگونه علمی باشه. علمی اگر باشه که اصل خارج باشه من علم رو علت میدونیم، خارج رو معلول میدونیم. چون که در مورد خدای متعال هم اینجور میدونیم، میگیم علم خدای متعال علت است برای خارج. اما برای علم ما چی؟ علم ما علت برای خارجه؟ اون وقت لوازمشو میتونیم بپذیریم؟ میتونیم بپذیریم که ما وقتی این صورت که در ذهن ما که پدید اومد تازه الان خارج داره تولید میشه، وقتی هم که ما چشممونو بسته بودیم یا این صورت در ذهنمون نبود واقع نبود. اینا رو که دیگه نمیتونیم بگیم که اینا چیز بدیهیاته که صورت ذهنی ما معلول است نسبت به خارج. و اگر علت باشه درسته. ببین مورد مصداقی رو استثنایی میپذیریم که یه صورتی اول در ذهن من پدید میاد، چنان که در ملا صدرا در جای متعددی میگه که برخی از انسان‌ها به خاطر توانمندی نفسشون که بعدها در همین مسئله علم استفاده خواهیم کرد، به خاطر قوت و توانمندی نفسشون با صورت‌های ذهنی واقع نبوده را ایجاد میکنن. به تعبیر دیگه دقیق‌تر با صورت‌های ذهنیشان یا صورت‌های علمیشان دیگه باید بگیم، اینها رو در مرتبه پایین‌تر و رقیق‌ترش میشه عین خارجی. احسن بله با همتشون وجود عینی و خارجی رو ایجاد میکنن. بله بله درست. بله
ما شخصیت
قدیمی
مثلا
خود از مولا صدرا بله ما اصلا اینها رو دیگه نباید که این گونه مباحثه بفرمایید. بله این گونه مباحثه زبانی و نظریات درباره رئالیسم و ایدالیسم و اصالت تسمیه و وکالیسم و اینا رو بخوایم مطرح کنیم خیلی فاصله گرفتیم. ولی با این نظریه یا این احتمالی رو که خدمتتون عرض کردم که صورت‌های ذهنی ما معلول عین خارجی است، این عین خارجی ممکن است این صندلی باشد، ممکن سخن شما باشد، ممکن یک سنگ نوشته در جایی باشد، ممکن گزاره های یک فیلسوفی باشد که ما هیچ وقت ندیدیم. ما اطلاعاتمون درباره ارسطو و ملا صدرا دیگران و آشنایی و معرفت ما نسبت به اونها جز از طریق این آثار و افعالشون که نیست. آثار و افعالشون هم معلول هاشون هست، یعنی مراتب وجودشون هستن، بنابراین ما مراتب وجود اونها رو میشناسیم. چیزی بیش از اون چه که در این عبارات گفته ها نوشته ها سنگ نوشته ها کاردستی ها و ان آثارنا تدل علینا فانظروا من بعدنا الى الاثار، ما آثارشون رو داریم، به آثار که نگاه میکنیم چیزی بیشتر از تسمیه و نام و مانند اون رو به دست میاریم. بله البته اگر کسی باشه که ما هیچ اثری نداشته باشیم، هیچ اثری که فعل او باشه نداشته باشیم، طبعا وقتی معلول رو که نداریم از طریق معلول به علت هم نمیرسیم چون معلولی وجود نداره. رو این بخش دقت بفرمایید. بله بفرمایید خانم خداوند.
این بخش که شما گفتید اون واقعیتش که همون اون واقعیت اینه که ما
باشه و همون درنته مواجهه این روش داره میگه این موضوع میده خودش رو داره در واقع این موضوع ها رو جدا کنید و قرده مشخص جبه این که کنم
بر اساس اینی من گفتم یا نه قطع نظر از این ببینید ببینید نظر فیلسوفان اینه که ما یه صورتی یا ماهیت یا صورت یا شبه از شیء خارجی داریم که این صورت از او حکایت میکنه.
خب این حکایت در این شکلی که ما داریم دیدن و چون مواجهه با همین چیزی در روبرون قرار
بیاریم
حتی این بر تامون نمامش
خب نه
در این حضوری که مرتبه داره
نه ببینید بنابر نظر رایجه چرا ببینید بنابر نظر فیلسوفان وقتی ما یه عکسی داریم که این باید حکایت از بیرون کنه نهایت چیزی میتونیم بگیم اینه که ما زمانی این عکس رو داریم که با این یا یه چیز معینی مواجه میشیم هر وقت با این مواجه میشیم این عکس رو داریم خب اینو داریم اگر شما رابطه علیت من این دوتا رو نادیده بگیرید اگر گرفتید یعنی به راحتی نظریه دیگری میتونید ارائه کنید بگین که غلط منظم یعنی شما پیوسته با یه چیزی مواجه میشین یه صورتی که هیچ ربطی به اون نداره ایجاد میشه همیشه هم همینجور هست یعنی همیشه ما یه چیزی میبینیم رنگ سبز در ذهن ما ایجاد میشه در حالی که او اصلا رنگ نداره تا چه رسد به این که رنگ سبز باشه یعنی خطا سیستم خطای منظم داشته باشیم یا خطای سیستماتیک داشته باشیم اگه چنین چیزی داشته باشیم خب پاسخ گفتنش باز دوباره منتقل میشین توی مبحث انطباق و سه اما با این خدمتتون عرض کردم انطباق دیگه منتفی میشه
بله در وقت مواجهه انطباق صورت میگیره
انطباق از کجا صورت میگیره از کجا اون بخش اصلا بعدش راه کنیم میگین در مواجهه انطباق صورت میگیره معیار انطباق چیست
ما همین که ما دلیل رو میبینیم به همون همین صورت در ذهن
ذهن ببینید اشکال همین بود که شما معلوم میشه که حرفو گوش نکردین اگه یه نفر بگه شما خطای سیستماتیک دارین شما همیشه هر موقعی که با دیوار سفید روبرو میشید دیوار سبز میبینید اگر اینجوری باشه اشکال داره مگر یا چین اتفاقی بیفته فیلسوفان که نفی کردن گفتن این سفسطه است خب میگه باشه سفسطه خب وقتی ما دسترسی نداریم به واقع مگر اینکه ما خودمون از یه چیزی بترسونیم مشکل حل میشه آی زهیری شما بگید که من اینو گفتم نگودید که نگو این حرف رو نزن نگه گفتیم اگر کسی این پیشنهاد بنده رو نپذیره در مسئله صدق و انطباق راهی نداره جز این وقتی بنده علل بدل این را الان برم خدمتتون از مالا بعد چیز دیگه هم خدمتتون خواهم گفت ولی فعلا چی را تایید کرد؟
خب خب
نه خطای منظم نیست اینی که خدمتتون عرض کردم بر اساس اون چی رو بنده خدمتتون عرض کردم اینه که یک واقعیتی وجود دارد که این واقعیت نهایت شباهت همگنی را با صورت ذهنی ما دارد که با هیچ چیز دیگر ندارد یعنی این هیچگاه به اگر معلولی در ذهن و صورت یا نفس ما بخواد داشته باشه هیچگاه صورتی غیر از این نخواهد داشت این مسئله انطباق رو از بین برد اصلا دنبال انطباق نیستیم فقط تنها نکته باقی مونه اینه که این ممکنه که تمام واقع را نشون نمیده از کجا معلوم که چنان که در مسائل فیزیکی از کجا معلومه که این امواج نوری است که ما سبز و سرخ و سیاه مانند اونها تشخیص میدیم و اگر مثلا او امواج دیگری که کوتاه‌تر یا بلندتر هست بود حتما میواید که ما رنگ‌های ماوراء بنفش و مدون قرمز رو ادراک کرده باشیم خب یار نمیشه نه ببینید نه تجرد رو اونجوری بخوایم معنا کنیم باید هم همون جور استدلال بیاریم وقتی که تجرد رو میخوایم به خاطر اینکه من دیشب خواب دیدم این که نشد که اون دلیل کافی نیست اصلا اثبات تجرد نفس آنگونه که فیلسوفان میگوین به این آسانی و با این دلائلی گفته میشه نمیشود باید راه دیگری و دلایل دیگری ارائه کرد حالا اگر یه وقتی نفس شناسی رو خدمتتون بودم اونجا عرض میکنم خدمتتون حالا
اینکه در شده باشیم بقیشن مرد رو اینجا
واقعا ببینید یه مقدار که درسته که نه ببینید یه بخشی که درسته که یه بخشیش درسته که بخش های مختلف مغز اگر دستکاری بشه یا تو دستکاری هم نشه یه مقداری تغذیه آدم ها رو تغییر بدید که برخی از هورمون ها بیشتر ترشح کنه حتما غیر از این خواهد شد فهم میکنین که این دیگه حالا امر تجربی هم هست اما غیر تجربیش هم قابل فهم هست که کسانی که دوچار مریضیایی میشن که حالا مثلا توی جامعه خودمون بگیم که ادعا میکنه من پیغمبرم من امام زمانم بعضیا میگن ادعای خدا رو میبینم بعد بهش میگه آخی حرفا چی میزنی میگه که ببین الان داره با من صحبت میکنه میگه صدا رو من دارم میشنوم دروغم نمیگه من موارد اینجوری دیدم که میگه صدا رو میشنوم منتها الان اومدن به صورت مصنوعی دیدن که این ساختار مغزش اینجوری که این گونه هورمون ها ترشح نمیشه این ویتامین ها چون بهش نرسیده این فعالیت رو مغزش نداره به صورت مصنوعی همچنان که رو مغز موش دارن انجام میدن رو مغز انسان دارن همین کارو میکنن که این هورمونی که مغز این پخش نمیکنه اینم پخش نکنه بعد میبینی که میگه بله الان یه نفر داره با من صحبت میکنه دارم تصویر رو میبینم منتها این که داره میبینه خب همچنان که مغز و دیگر اعضای بدن مگر اینا موعد نیستن نفس میبینه ولی از مجرای این بنابراین اگر کسی شامش ایراد داره خب بوره اگر نفس جا به جا فهمید مالی که ابزار ایراد داره چنان که اگر بنده مثلا با عینک دودی به شما نگاه کنم خب شما یه جور میبینم اگر عینک صاف و شفاف باشه یه جور دیگه میبینم این نه اینه که نفس انسان نه این که چشم انسان میبینه نفس انسان از طریق ابزار میفهمه بنابراین هیچ مانعی نداره که یه بخشای جای اعتقادات باشه یه بخشای دیگه جای عشق و نفرت باشه یه جای دیگه جای تصاویر باشه چنان که جای تصاویر رو این ادراکات پنجگانه حسی رو کاملا معین کردن که افرادی که کمترین اشکالی تو ذهن تو مغزشون ایجاد میشه میرن مثلا توموریست یه تیکه رو برای آزمایش برمی‌داره این معلومه که این کجا قرار گرفته اگه در لکه زرد مغز قرار گرفته باشه این تصاویر بیناییش به هم میخوره دیگه این تصاویر بینایی به هم میخوره این درسته اما این که این مغزش داره تصویر رو تولید میکنه و به همینجا خلاصه میشه این قابل اثبات نیست میشه که نفس ببینه از این مجرا چنان که اگر ما مثلا به وسیله تلسکوپ بریم شب آسمان رو نگاه میکنیم خب درسته که اگه این تلسکوپ نباشه من نمیبینم ولی حالا که من با تلسکوپ میبینم من میبینم یا تلسکوپ میبینه باید بیننده یکی دیگر است منطقه ابزارش مغزه و مغز هم بله ابزار برای نفسه و ابزار بسیار خوب لازم واجب ضروری و حقیقتا انسان رو اگر انسان بخواد به کمال برسه باید ابزار درست باشه مغزش باید سالم باشه ولی به کمال رسیدن ابزار آره در قدم های اولی که نفس به فعلیت تام نرسیده باشه الزامی است نه ادراکات چیشون وقتی مردن دیگه ادراک استی که ندارن که دارن نه با حقایق ارتباط دارن منطقه این که آیا انسان وقتی که مرد به طور کلی دیگه همه ابزار از دست میده یا نه این یکی نکته دوم اینه که آیا اون چیزهایی رو که بعد میبینه دیده های جدیده یا اون دیرهای قبلیشه یعنی در خیالش یا خیال متصل یا منفصل داره مشاهده میکنه این دومیش حالا تقریبا میشه گفت فیلسوفان گفتن و جواب دادن که انسان وقتی که از دنیا که میره اون صورته قبلی رو هنوز باهاش داره کار میکنه نو میکنه جدید و همینطور ترکیب میکنه و صورته جدیدی رو داره مشاهده میکنه اما اون حرف اولی اون سوال اولی سوال جدی است و مبتنی بر اینه که یعنی پاسخ دقیقش مبتنی بر اینه که همچنان که بسیاری از کمالات وجود دارای مراتب مختلف هست جسم و ماده و مانند اینها هم دارای مراتب مختلف هست بنابراین کسانی که در این جهان هستن مغز مادی عنصری دارن در عالم دیگر وقتی رفتن نفسشون به حدی از رشد و کمال رسیده که احتیاج مغز مادی عنصری ندارن بلکه مغز جسمانی مثالی احتیاج دارن در این چی جسم رو دیدین که بسیار از فیلسوفان مخصوصا از ملا صدر و بعد دیگه گفتن که جسم حداقل در گفتای ملا صدر سه تا جسم داریم یک جسم عبارت از جسم مادی عنصری همین سنگ و چوب و در و دیوار و بدن ما اینو میشکن جسم مادی عنصری یه جسم دیگری داریم به نام جسم مثالی اون اسکالا به صورت مثال خدمتتون عرض کنم در عالم رؤیا مشاهده میکنیم یک جسم دیگر هم وجود داره جسم نه میگه جسم اخروی من تو اونجا دیگه خیلی روشن نیست که آیا مقصود ملا صدرا از جسم اخروی اون پیشفرضی است که اکثریت قریب به اتفاق خلق آخرتشون عالم مثاله. وقتی اینجوری که شد جسم اخروی میشه جسم مثالی. اما اگر گفتیم که نه ولو اقلیت، یا اینکه نه در ادامه ممکنه جمع کثیری یا بالاصاله یا به تبع با عالم عقل برسن، جسم اخرویشون جسم عقلی خواهد بود. پس حداقل سه تا بعد از این سه تاست که قبل از ملا صدر و برخی از عرفا گفتن که کی میگه که جسم فقط سه مرتبه داره، طبیعی و مثالی و عقلی؟ نه خیر، این مراتب بالاتر هست در مرتبه اسما صفات، بلکه ادامه بدید در مرتبه تعین اول. تنها جایی رو که نمیتوان درباره جسمانیت سخن گفت و هر چه که این بی رفت گفتیم، چه سلب کنیم چه اثبات کنیم، ذات غیبی خدای متعال هست. بقیه موارد رو همچنان که علم اینجا با علم مثال با علم عقل تفاوت داره، جسم اینجا با جای دیگه هم تفاوت داره. فقط با یه تعریف جدیدی از جسم ارائه کنیم که یه قدری با این حرفایی که داریم میزنیم تناسب بیشتری پیدا کنند. کدام کی گفته؟ یکی از عرفا گفته. نه نفهمید کی گفته. نه نفهمید. نه خیلی جز متقدم بر ملا صدراست. گرچه معاصرین هم همین حرفا رو میزنن. زمانی که بنده قم که بودم، آقای حتما میشناسید، آقای عابدی که همشهری ماست داره، ایشون در فهم آیات و روایات، من افراد متعددی دیدم، خب اساتید بزرگی رو بنده در حوزه حالا با اندک توان و بضاعتی که داشتم، ولی حداقل دیدم و سالهای کلاسشون رفتم، توانی رو که آقای عابدی که خدا حفظشون کنه نسبت به فهم آیات و روایات و معارف عقلی دارن، من در کسی مشاهده نکردم. وقت ایشون برای اولین بار، خیلی سال قبل، برای اولین بار گفت که به نظر میرسد که حرکت در همه مراتب عالم وجود داره ولی متناسب با خودشون. وقت اگر اینجوری معنا کردیم، دیگه لازم نیست که ظواهر قرآن و وحیانی را تأویل کنیم، بگیم ید الله یعنی قدرت الله، جاء یعنی یه چیز دیگه، دیگه لازم نیست، دیگه همه معانی حقیقی خودشون خواهد داشت. منتها ما باید تلاش کنیم که حرکت رو در جهان طبیعت که فهمیدیم، خروج از قوه به فعل، خروج از قوه عنصری به فعلیت جسمانی یا شبه جسمانی، اگر حرکت رو در عالم مثال هم بتونیم بفهمیم، تجربه کنیم و بتونیم اونم معنا کنیم، حداقل معناش اینه که خروج قوه مثالی به فعلیت مثالی. بعدیش هم اگر اینجور شد، اون که خدمتتون عرض کردم که برخی از عرفای قبل از ملا صدر گفتن هر چیزی که در عالم طبیعت وجود داره، حقیقتش در خدای متعال وجود دارد. البته پیدا ذات نیست، چون ذات رو هیچی دربارش نمیتونم گفت. اولین تعین ذات که الله هست، یا به تعبیر ملا صدر فیض منبسط. بله، سید حیدر آمولی. سید حیدر آمولی به صراحت گفته، به تفصیل دیگران به اشاره گفتن، ابن عربی به اشاره گفته. بله، آقای رفار گفتن. بله، لازمش اینه سفسطه. پاسخ فیلسوفان اینه، لازمه این سفسطه است و سفسطه بطلانش بدیهی است. این حرف فیلسوفان. نه، سفسطه بدیهی است، بطلانش، نه این. یعنی اگه کسی بگه که ما به هیچ چیز علم نداریم، همین رو منم جواب میدم. ببینید، اگر کسی گفت دید ادراکات ما عبارت است از خطای منظم، فیلسوفان میگن این لازمه ای سفسطه است و سفسطه بطلان بدیهی دارد، پس لازم باطل است، فالملزوم مثلو. این پاسخ فیلسوفان. استدلال دیگه پس چیه؟ خب حالا کسی هست که سفسطه رو باطل ندونسته باشه غیر از آقای غفارپور تو این دنیا؟ یکی پیدا کنید، نه فقط در میان آدمیان، در میان ملائک پیدا کنید که همسن خودتون باشن، کسی میتونیم پیدا کنید؟ این حکایت داره که جز بله بله احسن. ببینید، فرض بر همینه که میگن خطای منظم، میگن تمام انسان ها یه ضربه به سرشون خورده که همه چیز رو دارن واژگونه میبینن، ولی پیوسته دارن واژگونه میبینند. احتمال. آره، روایت بکنم براتون که همه تون میدونید، الناس نیام اذا ماتو انتبهو. الان دارین خواب میبینید، وقتی که بیدار شدید، وقتی بیدار شدید بعد میبینید که چه خواب طولانی بود. شما وقتی که تو خواب میبینید که مثلا با یه نفر دعوا میکنید یا با یه نفر آشتی میکنید یا کسی کتک میزنید یا کتک دارید میخورید، وقتی بیدار شدید میفهمید که نه کتکی در کار بود نه دعوایی نه آشتی چی، میگه وقتی که شما از دنیا که رفتید انتباه پیدا میکنید، میبینید که تماما خواب دیده بودید، که اینجا کلاسی بوده، سر کلاس اومده بودید، با هم دیگه بحث گفتگو کردید، در عالم رؤیا این اتفاق افتاده نه در عالم واقع. کلاس های عالم واقع میگذارم برای بعدش. خب آخه اگه تلاش هم نکنید، اگه تلاش نکنید ممکنه به انتباه نرسید، ممکنه به اونجا نرسیم، چون این مرگ همین مرگ طبیعی اینجا نیست، چون بسیاری که از اینجا که میمیرن نمیفهمن که مردن، که دوباره میرن اونجا. خدا رحمت کنه مرحوم نخودکی رو، تو خاطراتش آورده که میگه شب جمعه وقتی رفتن سری قبرستانی دیدن که گفت یه صدایی داره میاد، دقت کنید گوش کنید میشناسی یا نه، میشنوید؟ میگه که یه صدا میاد که بدو بدو چنبرخیاره، بدو بدو سبز قلم خیاری، هم چیزی میگه که یه نفر اونجا هم همینطور. بعد گفتن که این کیه؟ این قبر مالی کیه؟ از این پرسی از این پرسیم، گفتم بله این میوه فروش سر خیابون بوده، معمولا این مشتری ها نمیامدن، داد میزده میگفته بودو بودو که مثلا سبز قلم خیاره یا چنبر خیاره بمانند اونها. این هنوز که رفت اونجا هنوز نمرده است، هنوز داره خیار میفروش اونجا، هنوز گرمه. بله بعد منطق بعضی ها گرمیشون 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه، بعضی ها میلیون ها و میلیارد ها سال. خدا کنه که گرمی موجه زود تموم بشه. این متوقع بر اینه که ما همین رؤیاهای اینجا رو به طور جدی مراقبت کنیم، بلکه فعلیت برسیم، از خواب بیدار بشیم، مرگمون از این جهان طبیعت برابر با بیداریمون، الا باز دوباره اونجا میریم همین کلاس ها رو تشکیل میدیم. بخون تا بخون ببین چی میشه. اونجا هم پیوسته میبینید که اول ترم شده، میخوام به این شهریه بپردازیم، به چه زحمتی از این بگیر از اون بگیر. این حالا اینجا حداقل میگی 4 ساله تموم میشه، ولی فکر کن توی عالمی ببینی که 4 میلیارد سال قرار همینجور اول ترم شهریه بدی و بیا این حرفا رو بشنوی ببین چه اتفاقی میفته. چی؟ آره هر کسی فهمیده، بله هر کسی فهمیده باشه، انتباه باشه، مشکل حله. یعنی ما بدترین خوابها رو اگر ببینیم، همون در عالم رویا اگر بدونیم که داریم خواب میبینیم خیلی مشکل نیست، مشکلش کمه. اما اگر ندونیم، وقتی ندونیم کجا؟ نه نمیدونه. اینجا که الان ما هستیم در عالم رؤیا هستیم که نمیدونیم که داریم خواب میبینیم. برای همین جدی میگیریم. عارف آره، عارف علم به علم داره. بله او میبینه که اولا داره خواب میبینه، میبینه که خوابه، ثانیا میبینه در عالم خواب داره خواب میبینه، برای اون خیالش راحته. کسی که اهل مشاهده باشه او این مشکل رو کمتر داره. بله اونم باید همینه. بله اونم باید
مال اونا چون با ما فرق میکنه
درسته. این نکته رو همینجا اشاره کردم خدمتتون، مربوط به همین بود. عرض کردم خدمتتون که تنها مشکلی داریم اینه که این صورت ما تمام متعلقش را که علتش هست نشون نمیده. اینم گفتیم که بدون استثناء، حالا بدون استثناء نه، اغلب فیلسوفان گفتن که معلول تنها نشان دهنده آن حیثیت از علت است که علیت داره، نه حیثیت های دیگر. بنابراین حتی اگر نه فقط در عالم حیوانات بلکه در عالم انسان ها هم به یه چیزی که ما داریم نگاه میکنیم بنده یه جور میبینم شما یه جور دیگه، حیثیت علیتش برای ما یه حیثیت، برای شما یه حیثیت، برای من یه حیثیت دیگه، گوناگون میفهمیم، مشکلی هم نداره. با توجه به اینکه علت صاحب حیثیت های نامتنایی هست، ایراد نداره که من وجهی از وجوه واقعی رو بشناسم، نفر بعدی وجه دیگر، یا اینکه نه، انسان‌ها یه وجه رو بشناسن، حیوانات وجه دیگری رو بشناسن. دیگه نمیتونیم بگیم که همونی ما میشناسیم اونم میشناسن، نه، ما یه حیثیت به خاطر اینکه علم ما معلول آن حیثیت است، دیگری ممکنه که بنیدیم. چی؟ وجه اتم را اون کسی که، نه، در همین علم حصولی هم هر کسی که به مرتبه عصمت رسیده باشد، علم حصولیش به عصمت رسیده باشه، کار به علم حضوریش نداریم. اگر کسی به تعبیر دیگه، کسی که تمام آن چرا که میداند به گونه یقینی بداند، یعنی ارائه برهان کرده باشه، برهان نقدناپذیر، نه مغالطه و مشاغبه و جدل و مانندون ها و شعریات باشه. اگر اینجوری باشه میتونه بگیم که اتم شناخت ها و وجوه را او داره. بله، بله، آره، به اون وقتی اینجا که الان داریم میبینیم، خب همون بشکن حقیقت، حقیقت، بله، اون حقیقت دارای مراتب بسیار است. یک مرتبش اینه که ما الان داریم خواب اونو میبینیم، این یک. وقتی که رفتیم از این جهان طبیعت بیرون، اونی رو که اینجا خوابشو میدیدیم اونجا خودشو میبینیم، ولی اون خود خوابی است و صورت رویایی است برای مرتبه بالاتر. و همینطور ادامه بدیم، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. این ادامه داره تا زمانی که فانیه دیگه، اونا دیگه این تو فلسفه هم چیزا نمیگن که آخرش به کجا میرسه. در عرفان میگن که هرگاه فانی از فنا شدید، اونجا شما تمام واقعیت رو از صدر تا ذیل میتوانید آن گونه که هستن مشاهده کنید و بدون رؤیا، بدون مثال، بدون بلکه حق واقعش رو میتوانید ادراک کنید. وقت تو همین ها گفتم که کسانی که چنین درکی رو داشته باشن، اگه در جهان طبیعت کسانی باشن چنین درکی رو داشته باشن، توانایی دارن تاریخ گذشته رو تغییر بدن، نه تاریخ آینده رو. تاریخ آینده رو همه خیال میکنن که خب میتونیم تغییر بدیم، بالاخره ما یه کاری امروز انجام میدیم که فردا یه اتفاق دیگری که قرار بیفته نمیفته، چیز دیگه. اما تاریخ گذشته رو، یعنی به خاطر رسیدن به این رتبه میتونه که دست ببره. مثلا اون زمانی که میخواست محمد شاه قاجار رو کار بیاد، اونجا رو این میخه نعل اسبش رو میکشه، اسبش ملق میزنه، محمد شاه سرنگون میشه، محمد شاه شکل نمیگیره. به دنبال شکل نگرفتن محمد شاه دیگه ناصرالدین شاه نیست و مظفرالدین شاه نیست و نمیم چی چی شاه، هیچ کنم از اینا تحقق پیدا نخواهد کرد. این رو میتونه تغییر بده؟ نگرفتین چی گفتم؟ نه، معلوم نشد چی گفتم. ببینید فرض کنید که شما اگر به این مرتبه رسیدید، همین امروز میتونید تاریخ گذشته رو عوض کنید، یعنی محمد شاه و سلسله قاجار به طور کلی از تاریخ بردارید، به گونه که تو هر کتابی نگاه کنید اسمی از اونا نباشه، چون در تاریخ نبوده. اینو من دارم میگم، این بازگشت زمان، طی زمان و مانند اینها، این در اینجا رخ میده. تحقق را نه، امکانش هست، تحقق را مثال نداره. ببینید، این بر اساس استدلال هایی رو که در حوزه نفس شناسی هست، با توجه به این که نفسی احاطه بر کل عالم هستی داره، این یک، چون بر کل عالم هستی داره توانایی جمع و تفصیل تمام عالم رو داره، این جمع و تفصیل هم در زمان، هم در حرکت، هم در جسم، هم در همه چیزها این اتفاق میتونه بیفته. چی؟ همینه، بله، بله، همینه. چه میدونین که نبوده؟ از کجا میدونین که چنین اتفاقی نیفتاده؟ بله، اونا میدونه. نه این حقیقتش که در مرتبه عین ثابت وجود داره در مرتبه پایین که اومده، این بسته بینه که موقعیت این عارفی است که فانی از فناست، میتونه که از مرتبه طبیعت ورداره، میتونه از مرتبه مثال، میتونه از مرتبه عقل، میتونه که اینا رو منحصر کنه مرتبه علم خدای متعال. و اگر یه جمله دیگه خدمتتون عرض کنم، احتمال این که بدا به همین معنا باشه، نه فقط از این مراتب، از مرتبه علم خدای متعال هم بدش داره. اینو بشکم بدا منتها این چه میدونی این کارو نمیکنه وقتی شیعه وقتی من یه چیزی رو خدمتتون، از کجا میدونین که تا بالا چه اتفاقی نیفتاده؟ از کجا میدونین؟ کسی میتونه بگه که نه هم چیزی نشده؟ بله؟ نه، اون چیزی دیگره، اون چیزی دیگره. این که هزاران نه، بلکه بی نهایت کرات دیگر، نه جهان. وقتی ما جهان که میگیم یعنی ماسوالله، ماسوالله تعددش امکان پذیر نیست، اما هزاران زمین دیگر، هزاران منظومه دیگر که حیات در اون وجود داشته باشه باشه، این یک ممکنه. دوم این که شبیه به این باشه، اینم ممکنه، بلکه اعتقاد بنده بر اینه که شاید از ضعف درجات جهانهای ممکنی که به فعلیت رسید، به وجود خارجی پیدا کرده، همین جهان ماست. از ضعفش جاهای دیگری که انسانها ده ها و صد ها و هزاران درجه کاملتر از این انسانها اینجا باشن، این ضعیف بودنش به خاطر اینه که یه حالا شاهدی خدمتتون عرض کنم که رفع خستگی هم نشه، 124,000 پیامبر به این انسان ها فرستادن. در این هر پیامبری هم در بخشی از گفته ها هست که به طور متوسط هر کدام 10 وصی داشتن. وصی یا معصوم بودن یا قریب به عصمت، یعنی منصوب بودن. یعنی 124,000 به اضافه اونم 1,240,000، 1,300,400,000 نفر فرستادن مرا ادبمون کنند، نتونستند. این که فکر کنید که خدا انسانی آفریده فقط منحصر ماست که میلیون ها پیامبر بیان نمیتونه ادبش کنند، این تصور بسیار محدودی درباره خدا و صفات خدا باید باشه. خب حالا او باید دلیل بیاره دیگه، حالا ما چی رو که جواب بدیم؟ او دلیل بیاره که از کل باید دلیل نداشته باشه چی دیگه؟ چی؟ الان کاملتر، بله، این اصلا چیز خیلی کاری پیچیده نیست. کاملتر از انسانی که در کره زمین است، اونم نه هزارها، میلیونها و میلیاردها انسان در این جهان طبیعت پخش و پراکندن، هزاران درجه هم کاملتر از انسان. بله؟ این قابل اثبات نیست، جهان موازی قابل اثبات نیست، چون اول مشکل عقلی و فلسفی داره، مشکل عرفانی هم داره. خب آخه ببینید، به لحاظ فیزیکی هم یا باید دلیل عقلی بره نقلی، نقلی که وجود نداره باید دلیل عقلی بره. وقتی در فلسفه میگه چنین چیزی، به لحاظ فیزیکی نه، این که دلیل بر چند جا بودنش نیست، این که همین
نه
بله
بودن
که مثلا یه
برادری
دیگه نازک
با چشمه خود ما هستیم، هزاران یا مثلا بیشتر رو دلیل بر کسبت
بله.
خیلی فاصله مسافت طولانی با ما دارن، مسافت چمین قابل اندازه گیریه و خدمت شما هم که دقیقا خود ما هستیم، یعنی همین الان ما یه دیگری این کلاس نشسته تشکیل شده، همین حرفا رو دارن میزنن، همین حرفا رو همین جایی که
همین جهان رو ببینید. اثبات عالم موازی یا عوالم موازی در فلسفه امکان پذیر نیست، در عرفان امکان پذیر نیست، در فیزیک هم بلاز تجربه امکان پذیر نیست، فعلا در حد فرضه. اما این که حالا آینده آیا چنین چیزی بشود یا نشود، اگر چنین چیزی اثبات بشود، طبعا برخی از اصول عقلی و فلسفی که تا کنون عقلا میپذیرفتن باید تغییر اساسی کنه. حالا در عرفان داریم که تکرر در تجلی امکان پذیر نیست و نمیدونم که حالا یک نظریه مدلل همراه با مشاهده قوی باید باشه که اینو لغو کنه، بلا با احتمالات نمیشه، اما موازی نباشد، یعنی اونا برای خودشون، ما اینجا برای خودمون انسان‌هایی هستیم که اونا کار نداریم، اونا رو همچنین به هم ربط نداشته باشیم، این احتمال بسیار زیاد، این احتمال نه اصلا با توجه به براهین لمی قطعیت داره و این وجود انسان‌ها اولا منحصر به اینا نیست، ثانیاً منحصر به این کره زمین و منظومه شمسی نیست، ثالثاً چیزهای دیگر در جهان‌های دیگر باید باشند به مراتب کاملتر، کاملتر و کاملتر.
آره،
بله، یعنی از مرتبه تفصیل علمی خدای متعال به مرتبه اجمال ببره یا از مرتبه ظهور به مرتبه بطون ببره، به گونه بشه که مثل اسماء مستعصره و ظهورات اسماء مستعصره که هیچگاه ظاهر نمیشوند، اینا را بره محمد شاه قاجار در مرتبه کمون و بطون علم الهی هیچگاه ظاهر نشود. نه ما همین یه بارم که اومدیم، نه خودمون میام نه کسی دیگه ما رو میاره، همین یه بار اول آخرشه. چی؟ نه درست نیست. دستیاری به ذات کی؟ چجوری باید منتهی بشه؟ تو وقتی که خانم خداونده پرسید و جواب دادم، شما داشتین مذاکره علمی میکردید. جواب ایشون همین رو سوال کرده، من جواب دادم. بله. خب حالا یه وقتی که خانم خداونده سوال می‌کردی، من گفتم که اصلا شما چرا جلا نشستی؟ بقیه خانم‌ها اونجا نشستن، چرا نمی‌بینید پیش خانم‌ها بشینین؟ نه، خانم‌ها پیشم باشن. چرا؟ خانم‌ها که پیشم باشن، بالاخره دو تا کلمه با هم صحبت می‌کنن. ولی بله. خب ادامه بدیم. ادامه بله. چی می‌خواست بفرمایید؟ چرا دیگه؟ هم قرآن خبر داده، هم روایات خبر داده. قرآن مگر نفرمود که این آسمان‌ها رو که می‌بینید اممی امثال شما وجود دارند؟ در روایات ائمه معصومین علیهم السلام به ویژه به نقل از امیرالمومنین نفرمود که این ستارگانی که شما می‌بینید اینجا انسان، اینجا کراتی هستند مثل جای شما، انسان‌هایی هستند چون شما بهتر از شما. این بستگی داره که در چه مرتبه باشن دیگه، مرتبهش خیلی مهمه. اگه اونا مثل ما باشن که بخوان ادبشون کنن، آره تکلیف دارن، اما اگه نباشن نه. چی؟ آره، اون مقصود از این که ما امامون هستیم، نه، بدن فیزیکیشون اینجاست، ولی حقیقتشون تمثلاتی در عوالم دیگر داره، امامون هم هستیم. خب حالا به هر حال اگر چه من نگفتم، ولی شما دیگه هرچی میخواید بگیم همین عیب نداره، عیب نداره، انشالله درست میشه. خب چی میفرمایید؟ نه، مذاکرات علمی دارن، مذاکرات علمی. بله.
حالا توی این 150 میلیون سال دوری وابسته به حرکت میتونه بشه، ما ما یه عمرش از 70 ساله داریم 30 سال 50 سال داریم چقدر از بحثمون از 70 سال که 20 سال هفته
بله بله
بنابراین این انسان چقدر باید مومن حضوری باشه که با این برد برد افتر اونم در مقایسه با اون عوالم این چنین اصلا این موضوعیتی نداره که فقط بیدیم نمی هم بحث
خب آخه بینید آخه اگر کسی که میخواد وحی بفرسته و حساب کنه کتاب کنه اگر اینکه مثل خودمون بود بله میگه اینا رو بریز دور درشتاشو بیار ولی برای خدا هیچ تفاوتی نداره که همان گونه که به مثلا شپش و پشه و کنه توجه میکنه همان که عنایت تام داره همان گونه به فرشتگان و عقل اول و فیض منبسط توجه میکنه آخه خدا یه جوری ویژه که برایش هیچ تفاوت نداره یه بار میگه که و شمس و ضحاها قسم بخورشید یه بار میگه و تین و زیتون آخه این که نشد قسم خوردن که میگین مثل اینی که ما بگیم که قسم به جانم یه وقتی من قسم به اون ناخونی که هفته قبل چیده بودم ریختم دور خدا برایش اصلا اینا تفاوت نداره خدا خدای ویژه است غیر از این چیزی است که در افواه و اذهان وجود داره و نسبت به اون درک فی الجمله دیدی فیاض بودن و خدا این اختزاعات رو داره بله خیلی خوب این نرسیدیم دیگه بیشتر از این حرف رو بزنیم و گفتیم که یه ملاحظه فرمایید ببینید که حالا برای این تعریف های کتاب آل گفتیم من درس کردم خدمتتون که علم نمیتونه شبه باشه بخاطر اینکه سفسطه میرسه ماهیت هم نباید باشه بخاطر اینکه شباهت سنخیت باید داشته باشه به روی صورته ولی بسیاری از این حرف ها استنباط کردن که اصلا علم همون شبهه منطقه اسمش رو نیورده با خودش رو آوردن خیلی خوب این جمله آخری هم اینه که مجموعه این مباحثی رو که ما داریم مطرح میکنیم فقط درباره بخشی از معقولات داریم بحث میکنیم معقول اولا را یا معقول اول رو ببخشید معقول اول رو داریم بررسی کلیه طبیعی داریم بررسی میکنیم اما معقول ثانیه فلسفی معقول ثانیه منطقی اینا خارج از بحث ماست یعنی حداقل تا اینجا رو هیچی بهش نپرداختیم فیلسوفان هم چیزی بهش نپرداختن و همچنین محسوس را متخیل را موهوم را اونا را من اینطور اونا هم یه جوری اومدن میگفتن حالا موهوم که همون مثل معقول هست حالا بیایم بگی که آیا معقول اول معقول ثانی معقول منطقی یا فلسفی است و متخیل هم گفتن اونم که همون محسوس خیلی تفاوت نداره ولی بالاخره اینه که تو بال گفتیم در بین محسوسات و متخیلات معقولات ثانی فلسفی و منطقی چی نگفتیم و این نظریات هم گفتیم همه راجع و ناظر به نظریه به معقول اولاست یا معقولات اولا خب این نظریه هست که یه نکته جدید داره ولی چیو؟ نه دیگه نه معقول اول عبارت است از مفاهیم کلی که از مصادیق جزئی خارجی انتزاع می شود ماهیت ها رو دیگه محسوس که ماهیت نیست به تعبیر دیگه کلی طبیعی انسان که از این مصادیق به دست اومده چی دوباره فهمید؟ بروز اتصاف معقول اول خب آره نه مانعی نداره که عروض اتصاف یعنی این انسان بودن هم از این مصادیق عینی انتظامی شود یعنی در اینجا مصداق دارد و همین که بر اونها هم میشه و اینها به انسان متصف میشوند اما این که آیا همین رو نشمیدن انسان این که نه انسان یعنی حیوان ناطق حیوان تو یک مفهوم کلی و ماهیت کلی است که قابلیت صدق بر افراد مختلف که از جمله محسوسات هستن اونا رو شامل میشه به تعبیر دیگه خدمتتون عرض کنم ما یه وقتی به هم دیگه داریم نگاه میکنیم وقتی نگاه میکنیم چشم میبینیم گوش میبینیم بینی میبینیم این انسان رو به این ویژگی های شخصی و متمایز از دیگران میبینیم این که معقول اول نیست این محسوسه بعد از این که ما اینو که دیدیم نفر بعدی هم نگاه میکنیم اونم یک موجود متشخص متمایز با ویژگی‌های خاص خودش نفر سوم و چهارم بعد به نظر حکیمان مشائی میگه خب حالا بیارید چیکار کنیم این سه تا رو بیایم این عوارض مشخصشون رو بگذاریم کنار حد مشترکشون رو انتظار کنیم حد مشترکشون میشه معقول اول از طریق حکمت مطالعه و دیگران نه، این از طریق انتزاع به دست نمیاد، بلکه باید از طریق حالا یا یه جایی خدمتتون همون جلسه اول مراتب چارگانه یا پنجگانه علم رو در حکمت مطالعه خدمتتون عرض کردم. خب حالا اگر اونا رو در نظر بگیریم، یا اینکه ما معقول اول یعنی انسان رو که داریم، نه اینکه چون زید رو امر و اکرم و اشرف رو دیدیم، نه، به خاطر اینه که به عقل فعال نزدیک شدیم، از دور داریم نگاش میکنیم، به اون نزدیک شدیم، متحد شدیم، اونجوری داریم نگاه میکنیم، صورتی است که اونها دارن به ما میرسونن. بنابراین این صورت، این میز، این معقول اول نیست، این محسوسه. و همچنین بعد از اینکه ارتباطمون قطع شد، این صورت محسوس هم نیست، صورت متخیله. اینه که داریم اینجا گفتیم همه درباره معقول اول بود. اگر خاطرتون بمونه که قوشی رو یه توضیح خدمتتون باید بگم، اول بحثمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل معصومین.